بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان روابط عمل، جلسه 490 موظف شنبه 29 مهر 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در این یکی دو سال اخیر داشتیم مکتب سلوکی از علامه حسنزاده آمولی رو مورد بررسی قرار میدادیم. در چند مقام یا چند فصل بحث رو داشتیم. مطلب اول، فصل اول، دستور العمل ها بود. فصل دوم، مبانی سلوکی. فصل سوم، نکات و تجربیات سلوکی. و فصل چهارم، رساله باب رحمتی بود که مدارج و منازل سالکان و منازل سائران رو بررسی میکرد. یک دست یک دور سلوک رو، مراتب سلوکی رو میگه. لذا در مکتب سلوکی علامه جا داشت این بحث هم داشته باشیم که به عنوان فصل چهارم او رو اخذ کرد. در این رساله باب رحمت که ایشون توضیح داد، در حقیقت مدارج الالله رو ما میخوام بررسی کنیم. درجه اولی که گفته بود شوق بود. ما عرض کردیم شوق اگر شروع کرده دلیل داره. بعضی ها مثلا از یقظه و توبه و اینها شروع میکنن، هم دلیل داره. ایشون در واقع داره از کسانی که تو مسیرن، مسیر درست بودن، معنوی بودن، مسیر دین بودن، خدا و پیغمبر بودن، اهل قبله بودن، اهل حلال و حرام بودن، مواظبت میکردن بر حلال، دوری میکردن از حرام، اینها همه در کارشون بود، ولی اون رگه سلوکیشون هنوز جدی بالا نیومده بود. نه یعنی نداشتن، معمولا فطرت ما این رگه سلوکی در خودش داره، ولی هنوز این حس، این توجه، این از بخواد به سمت سلوک بره نداشت. تا براش این حاصل میشه دیگه میفته تو فضای سلوک. خب چجوری حاصل میشه؟ میگه ایشون میگه با شوق. شوق چیه؟ می نمایند و می روایند. از اینجا شروع کرد. خب اینم خوبه، این واقعا می نمایند و می روایند، نمونه عالی شوقیست که ما گفتیم وجود داره، واقعا هست. چیه؟ یه نمونه میبینه، حالا میبینه یه رزمنده توی رزم خودش، توی جنگ خودش، یه دفعه این شهود براش دست داد. یکی میبینید توی خیابان داشت راه میرفت، براش این حالت پیش اومد. یکی میبینید تو نماز شبش، حالا هر جا که هر به هر شکلی که برای آدم پیدا میشه، که معمولا این پیدا بشه یک نوع کشش برای انسان ایجاد میکنه که دست به کار بشه. انتازه میفهم این جنس یک جنس دیگریست و باید بهش بپردازه. یعنی تا به حال هرچم بوده مؤمنم بوده، اما این چیز دیگری است که باید پدید بیاد داشت. این رو میشه گفت به عنوان یک نوع عالی شوق کهشون گفت. ولی یادتون باشه ما راه‌های متعددی داریم برای شوق. یکی از اونها حرف شنیدن. حرف شنیدن خیلی آدم رو بعد از مدتی به این تشنگی میکشونه. یعنی آهسته آهسته آدم که حرف میشنوه، حقایق میشنوه، نکته ها میشنوه. نوع صدرائیان رو من بهتون عرض بکنم. نوع صدرائیان اینا یعنی که معمولا فلسفه میخونن، فلسفه صدرا میخونن. فلسفه صدرا رو که میخونن نوعا اینها که درگیر زیاد با این حقایق میشن، بعدا یک تشنگی براشون ایجاد میشه برای سلوک. نوع صدرائیان نگاه کنید همشون این فضای سلوکی براشون مطرح شد. حتی حالا با کش و قوسش، چون بعضیا خیلی به عمق اندیشه‌های صدرایی میرسن، اونا که خیلی زود جذب این نوع مسائل میشن. مثلا میبینه صدرا اومده تحلیل کرده کمال انسان چیه، اصلا سلوک چیه، فلسفه سلوک چیه، اینا همه رو بحث کرده، نهایت چیه و اون نهایت چجوری پیدا میشه، اینا همه اینا رو گفته. یک دستگاه کاملی تو این زمینه. خود این شوق‌آوره. خود همین شوق‌آوره، یعنی آدم رو میکشونه، تشنگی ایجاد میکنه، میفهمه، بصیرتی پیدا میکنه، این بصیرت مایه شوق. پس لزوماً شوق نباید توی چی پیدا کنه؟ توی مینمایند و میروایند. البته عرض کردم نوع عالیش همون مینمایند و میروایانده، یعنی یه نمونه، یه چشمه چشیده، جنسش یافته، علاقه شدید پیدا کرده، اون زیبایی که در او بوده او رو کشیده و برده. ولی در کنارش واقعا عرض میکنم در این سنت صدرایی ما الان داریم کسانی که به دلیل اینکه فلسفه صدرا رو خوندن ادامه دادند، ادامه پیدا کرد، گاه محقق شدن، همیشه درگیرش بودن، خیلی از مسائل و جوانبش رو خوندن، بعد یه دفعه دیدن شوق دارن، براشون شوق ایجاد شد. خب شما بگی انسان چیه؟ حقایق عالم چیه؟ کمالش نسبت در این حقایق چیه؟ و بعد فلسفه این سلوک چیه؟ همه چیز روش توضیح دادن، دقیقا همه چیز هضم بشه. خود این مانع و خار راه رو برداشته، بصیرت هم بهش داده. مانع رو چرا برداشته؟ چون معمولا میدونید بعضی موقع آدم میگه این نکنه، این باشه نباشه، این جوریه، واقعیت داره نداره، ایناش اصلا براش مطرح نیست. از یه طرف هم بصیرت هم پیدا کرده، نفس این بصیرت آدم رو میکشه و میبره. البته نوع این آقایان هم که میگم تو سنت فلسفی صدرا که یک سنت ناویس با دستورات دینی هم آمیخته هستی، یعنی همش مشغول به اصطلاح رعایت بندگی است تو مسائل دینی، اینا هم باید باشه. چون بعضی ما بی مناسبت، من دیدم بعضی ها فلسفه صدرا میخونه، چون تو حوزه هامون نه، جای دیگه دیدم میخونه ولی مناسبت اصلا نداره، یعنی دستورات اجرا کنه بی قید، درست مثل یه علم ما خوندیم و بلدیم و بگیم. بنده خدایی میومد عرفان میخوند، توضیح میداد، از یک طرف تمام محرمات رو، این البته یعنی از بعضی از جاها مراکز آموزشی دیگری هستن این سب که درس میدن، میگم من درس میدم دیگه، من حالا میگیم دیگه، اینا دارن میگیم، اینجوری میگن، ما کاری به اینا، یه همچی چیزیست. بعضی ها اینجوری هم، بعدش هم من میگفتم میدیدم که این بعضی ها بندگان خدا گاهی گناه بیانم میکنه، بهش میگی میگه بله آیون عرفا اینجوری نمیگن، ولی ما که داریم درس میدیم دیگه. ولی تو سنت حوزوی ما الحمدلله یکی از خوبی هایی که وجود داره این نیست، مگر بدبختی که بعضی برای خودشون پیش میارن، مزاحم هایی مثل تعین و انانیت و تکبر و از این چیزهایی که بعضی برای خودشون پیش میارن راه راه، و الا بستر حوزوی هاش آماده برای این دسته از این دو بحث ها هست. حالا خواستم چی بگم؟ کسان که تو فلسفه صدرا هستن من دیدم ادامه میدن، عجیب مایل به سلوک میشن و دست به کار میشن. ملا علی نوری از اون بزرگان است که درس خونده در این زمینه فراوان و درس هم داده، تا 60 سال درس داده، سن جزو معمرین بود، سن زیادی کرده بود و تا 60 سال درس داده بود، در همین معقول رو درس میداد، چند نسل عمر شاگرد ایشون همین اینا خوند و تشنگی پیدا کرد و بعد به اون شهودات رسید. همین عاشق محمد تقی آمولی در تهران که بعدن شد از شاگردان قاضی، اینا رو خوند، همه اینا رو خوند و بعد گفت ثم ماذا، حالا اینا رو خوندیم، اینا که اجرا نشد که ثم ماذا، بعد همین باعث شد شروع کرد دنبال استاد رفت و مراحل رو طی کرد. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خود این درس خوندن های حوزوی ناب هم واقعا شورانندگی داره و از مشابه این هم هست، به شرطی که کسی باشه، اهلی باشه، به ما بگه، خوب بگه. مثلا قرآن خواندن و قرآن تفسیر کردن درست، چون بعضیا قرآن رو اونجوری که هست از خدا در آیات و روایات آمده بودن، قرآن خوب بخونه، خوب حقایقش رو بفهمه، بعضی ما بسیار انسان رو میکشه و میبره بفهمه عبودیت در قرآن آمده یعنی چه، عبودونی هازا صراط و مستقیم یعنی چه، بفهمه نمیدونم چه بفهمه، حالا یک یک باش توضیح بده، حقایق توحیدی رو براش توضیح بدن، تک تک اینها از قرآن، اون گونه که در قرآن یا روایات آمده، خوب بخونه، دست اهلش بخونه، اون هم واقعا مایه تحول، مایه بصیرت، مایه شوق و میبره. یعنی اینم بس. یک راه دیگه من دیدم، حالا اینا که چون خواستم بگم حالا شوق رو ایشون مینمایند و میروایند گفتن، حقم هست، نوع عادیشه و از اینجا شروع شده، حتی برخود از دوستات واقعیته، ولی حالا میخواستم کنارشی نوع دیگر هم هست، بودن با عالم ربانی. زیاد باشه کم کم اثرش درش پیدا میشه، یعنی کم کم این رو میکشه اون میبره، اشتیاق پیدا میشه. اصلا دیدن بعضی از احوال عالم ربانی، یک آه و اشک و ناله یک شب یک عالم ربانی رو آدم ببینه خیلی تکان دهنده است، چه رسد به اینکه زیاد بخواد باش رفت آمد. بله اینها میتونه جنس آدم رو تغییر بده، به شوق بیاره، متوجه بشه و طبیعتاً کسی تیزهوشی‌هایی داشته باشن. البته کنارش هم مناسبت ذاتی موجب شوقه. خواستم شوق، حالا اینا موارد شوق رو بگم، خب اینا هم هست، یک نوع شوق هم مناسبت ذاتی، یکیش هم همین عالم ربانی که الان عرض کردم. اینو جدی بگیرید، بعضی موقع بودن با عالم ربانی، زیاد بودن اثر میکنه، کم کم میبینید یواش یواش راه رو باز میکنه، آدم رو میکشه و میبره. من دیدم حتی بندگان خدا که به اصطلاح زیاد هم درس و بحث آنچنانی نخوندن، فی الجمله چیزهای شنیدن، نکته های توحیدی هم از همین عالم ربانی شنیده، بعد از مدتی دیده که تغییر وضعیت داده، دلیلش هم همین به اصطلاح اثر عالم ربانی است. گفته در روایات آمده که شما به نزد عالم برید، اصلا منتظر باشید او افاضاتی داشته باشه، نفس بودن با او اثر، خود تشعشع وجودی او اثر میذاره. اینا هست، اینا یک موردی، مورد دیگه هم از برای شوق هست. می‌خواستم بگم این شوق لزوما می نمایند و می روایند نیست، بعضیش هم مناسبت ذاتی است. ما بعضی ها رو داریم از اول این فضا درک می‌کنه، از سنخ به اصطلاح کسانی که از اول جنسشون جنس عرفانی است، یعنی از کودکی این احوال رو داره، اینجوری او داره شوق هست از اول هم هست. یا مناسبت ذاتیه، یا مینوایند میروباینده، یا حرف گوش دادن و این هاست، از فلسفه صدرا گفتم، یا از آیات و روایات باشه. فلسفه صدرا برآمده از آیات و روایاته، به صورت یک دستگاه نظامند داره رو. اینا اگر کنار هم جمع بشه، هر کدوم اینا میتونه شوق‌آور باشه. یادتون باشه این شوق رو باید آهسته آهسته در خود پدید بیاریم. ما طلبه ایم، الحمدلله هممون حرف شنیدیم، همین حرف شنیدن هامون، همین راه باز کردن هامون، همین نکته ها که از عالم ربانی، دیگران، از فضا حوزوی میشنویم، راه اصلی راه قاضی است، راه بزرگان، اینا که میشنویم، تا آدم اینا رو همین خودش زمینه ارتباط رو برقرار. خب این شد شوق. از استاد فرمود می نوبایند و می روبایند، و بعد فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفعات الا فطر رسول الله. تمام شد، گفتیم رسیدیم به این بحث که میگه در همینجا شوق پیدا میکنه، چشیده میخواد بره، از یک طرف میبینه یه چیز دریای بیکرانش کجا چجوری، یک سرزمین وسیع است، من با چیکار کنم. این او رو بین خوف و رجا قرار میده، دیده، میل داره، میخواد بره، شوق داره و رجا داره، میخواد بره. از یه طرف هم از کجا چجوری این اوضاع پسلا سنگین، این همه عقبه ها برای خودش داره، اینها، این باعث میشه یه خوف هم داره. تعبیر از استاد این بود، در این مقام سالک همواره میان خوف و رجا است، چه کشتی مرادش در دریایی متلاطم و مواج است، که یک ساحل آن ازل است و یک ساحل آن ابد. یه همچه چیزی آدم ببینه، این راه بسیار داره. تعبیر امیر عمومی چی بود؟ آه من قلت ذات و طول طریق و بعد سفر، این همه راه که آدم داره، تا میبینه اینجوری تو کشتی نشسته و بخواد بره، کجا باید برم، چی کار کنم، خود این یه خوف هم میاره. تعبیر ایشون اینه که خوندیم، یک ساحل آن ابد، علاوه این که تا اینجا رسیدیم، علاوه این که این دریا را قلزم ها و نهنگ هاست. حالا میخوام تو این دریا این کشتی بشینیم و بریم، قلزم هاییست، گرداب هاییست، نهنگ هاییست که باید خیلی مواظب باشه. یکی الان واقعیتش این مسیر را آدم میاد، از یک جهت خیلی خوبه، ولی از یک جهت خیلی آسیب ها هم اطرافش هست. از دوستات که میگه قلزم ها و نهنگ هاست، خیلی آسیب ها هم اطرافش هست، یعنی آدم وقتی میخواد وارده کار سلوک بشه، بسیاری از چیزها هست. فقط من بهتون بگم بعضی موقع شده افرادی به همین نیت سلوک اومدن، خواستن سلوک بکنن، یه دست شیطنت، یه دست نفسانیت های داشت، کم کم تبدیل شد به شیطنت. یعنی حتی شیطان شدن، نه یعنی حتی سقوط کردن که، و گاهی رعایت نکردن ها که در مورد اون بلعه بارا چیه، وطل علیهم نبلذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها لكنه اخلد الى الارض واتبع هوا. این تعبیر نگاه به جایی میرسه که مثل سگ پارس میکنه. بلعه باورا اون بر خودش آیات الهی بهش داده شد، علامه طباطبایی میگه یعنی شهودات و مکاشفات داشت. از یک طرف شیطان در پیش رفت، تا این آیات ازش گرفته شد شیطان در پیش رفته بود. دو تا مسئله، یکی به اصطلاح اخلاد الارض، یکی هم تبعیت نفس، این دو تا اشارش کرد. یعنی اینا رو باید خیلی موزه، بعضی ما به شیطنت تبدیل میشه، استادگی های شدید در برابر حوائل کشید. چیه؟ مراد نکردن. به تعبیر دیگر پس راه مهمه اما پرخطره، این رو باید توجه کرد. گاهی میرید وسط راه میبینید با بعضی از افراد اصلا بودن با اونها مشکلات ایجاد میکنه. عقبه های کعود داره، عقبه های کعود هم باید همراه گردابات همین قلزم داره، باید دستلا باید حسابی پیش رفت. یعنی خوف و رجا رو میخواد توضیح بده، چرا خوف و رجا پیش میاد. از یک طرف باید برم، از یک طرف هم خیلی حساب شده باید برم، بیگدار به آب نزنه. بعضی فشارهایی که بعضی ها میارن راه رو بر خودشون میبندن در کار سلوک. خیال میکنه مثلا خب من فشار میارم نه اتفاقا فشار بی خود بیاری به هم میزنی کار رو، ضایع میکنه خودت رو تباه میکنه. اینا اینجوری لذا باید خیلی حساب شده باشه. یعنی هر جور نباخت، به تعبیر دیگر راه بسیار مهم و جدی و لازم است بریم، اما بدونیم پرخطره. درست مثل این که ما اگر الان به ما بگن الا و لابد شما باید برسید به اونجا، ولی بدونید خیلی پرخطره، تا اینو میشنیم چی جور را میریم. از یه طرف باید بریم، از یه طرف هم خیلی مواظبت میکنیم، واهمه داریم، خوف و رجا باید در این زمینه خیلی با هم کنار هم چیده واقعیتیست، باید خیلی مواظب. مخصوصا این دوره ها انواع قلابی های فراوان عرفان هست، خیلی باید مواظب بود. این عرفان های به اصطلاح دروغین، حالا معنی عام میگم دیگه، صحبت در حالا عرفان های کاذب امروزی و اینا ها فدن، کلا عرفان های دروغین تا پیش میاد گرفتار میکنه. بنده خدایی میگفت ما خیال میکردیم فلانی چه است، رفتیم چه وحشت افزود، حالا تعبیری که شد چه وحشت افزود. چی بود؟ با شیاطین اجنه اون ارتباط داشت مثلا، چه میگن تو بری بودن تو وحشت آوره برات. بله همینجوره، و هر کی نباید رو، هر کی نباید چیز کرد، خیلی باید مواظبت کرد. یادتون باشه. پس ببینید راه مهمه، میبایست هم بریم، اصلش ما برای اینم ساخته شدیم. ولی کی گفته که همچین چیز کار مهم اصلا بی آسان و بدون هیچ خطر و همجور برو تو راحت رفتی رسیدی؟ بله، ما میگم میخوای بی خطر باشه چند تا چیز رعایت کن تا برسی، اون یه حرف جداست. بازم یعنی همین پرخطره، اینا رعایت کنی بی خطر میشه. این دست ماست، ما باید طهارت رعایت کنه آدم، نمیدونم انانیت تو کار نیاد، هویت بندگی رو هیچ وقت از دست نده، هر چیزی که توضیح میدن اونها رو باید داشته باشه، درست بشه. راست اینجوری میگید درست، اگه اینو میگید واقعا اینه که ما از یک جهت راه آسانی است. البته اینی که میگم راه آسان یعنی اینا رو رعایت کردن، ولی رعایت کردن این چه سخته، چقدر جا خون دل میخواد، چقدر آدم گاهی این تشریعات فراوانی که هست، این عادتهایی که داریم باید از اونها دست بکشیم، گاهی ما رو به مشکل روبرو میکنه. جامعه‌ای که توش هستیم، تبوتابهایی که وجود داره، عقلانیتهایی که باید رعایت کنه، خیلی چیزاست که باید همراهش بشه تا بشه آدم برسه به نتیجه. لذا از استاد میفهمد علاوه این که این دریا را قلزم ها و نهنگ هاییست، یعنی این را میری وسط را مثل بلعم ابو آورا نشه یه نهنگی که جلوش ایشون اوزاش به هم ریخت، گردابی نباشه او رو ببلعه. باید اینا رو خیلی مراعات کرد. البته شریعت تمام اون انضباط های لازم ما داده، چه چیزهایی رو باید رعایت کنیم که برسیم. بعد اولین چیزی که بهتون بگم عرفانی که تو شریعت و دستورات دینی هضم میشه، بدانید اون راه به خدا نمیبره، بلکه سر از خیلی چیزای دیگه در میاره. همینی که قلزم ها و نهنگ ها که گفته، این واقعیتیست. اولش قبلا بحث از دوستاد میکنیم دستور العمل ها، اولین دستور العمل اینه. واقعا باید این رعایت کرد. هر جا در هر عرفانی دیدید داره از شریعت کم میکنه، هی کم میکنه، هی کم میکنه، بدون اون عرفان نیست. فقط میخواد مثلا ما با صلح کل باشیم، باشه صلح کل باشه، ولی صلح کلی که شریعت بگه خوبه، اما از شریعت در نیاد و از شریعت ببری نه بابا، این به درد نمیخوره. خیال میکنه انواع چیزایی که من میبینم، آدم همه میبینیم، پیش میاد آدم وقتی اونها نگاه میکنه جوهرش واقعی نیست. یعنی رعایت دستورات شرعی جزء کار. یکی از اونهایی هم که باز هست که من اشارم کردم تازه، عبودیت. بندگی باید لطف کار سلوک باشه. تو سلوک ما هر بار در عبودیت داریم جلوتر میریم. در بندگی، بندگی رو بردارید نسبت به خدا، مثلا بشه عجب، بشه انانیت، بشه هر چیز دیگر، حالا هر چه بگیم دیگه، بشه او عرفان نیست، او واقعیت نیست. و اینجاست که از دوستاد میگه خیلی بترسید از قلزم ها و نهنگ هایی که در این مسیر هست. این توضیح اول خیلی خوبه، هشدار دادن، در عین اینکه اهمیت داره، مهمه، باید به تعبیری مهم است اما پرخطر، یادتون باشه مهم است اما پرخطر. لذا تن به هر چیزی نباید داد. اصول امهات و انضباط هایی باید پیدا کرد، بر اساس اون اصول انضباط ها باید کار رو پیش برد. اگر اینها رو بردارید درست نمیشه. یادتون باشه ما تو اون بحث مبانی سلوکی از دوستاد برخی از این انضباط ها رو اونجا توضیح دادیم. باید خیلی این انضباط ها رو در نظر بگیره کسی بتونه برسه، اینا رو باید رعایت کن. ولی یک چیز هست واقعا از سر، حالا میرسیم از دوستاد، از سر واقعیت طالب باشه و برخی از انضباط ها را بدانه، خود این راه برشه، میبره جلو و میرسه. پس ایشون تعبیر کرد، خب چرا بین خوف و رجاست؟ به خاطر این مشکلاتی که هست. تعبیر کرد راه طولانی است. وقتی راه طولانی تا گفتید آدم میگه که چجوری باید این همه را طی کنه. یک نوع خوف آدم میگه، به ویژه خوف چرا میگیره؟ چون به اصطلاح قلزم ها و نهنگ ها هم هست. بعد این شعر رو برده، کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، بیان حافظ، غزل حافظ. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ما تو کشتی نشستیم ای باد موافق، بلند شو، یعنی ما کشتی نشستیم میخوایم این بر بریم، ای باد شرطه، این باد موافق بیا ما رو ببر، یعنی داریم تقاضا میکنیم. حالا چه بشه؟ باشد که باز بینم دیدار آشنا را، باشه که امید که بتونم ببینم اون دوست حقیقی و یار حقیقی هستی را ببینم. خب این بیان رو آورده. چرا این آورده؟ اون تعبیر کرده بود روی تو کشتی نشسته در دریای متلاطم، داره این حس رو از غزل حافظ می، کشتی نشستگانی نشستیم، خدای ما راه بده در اون مسیر درست ما را ببر. در باب آیت الله العظمى عراقی می گفتن که گاهی این اشعار رو می خوند، اشعار حافظ رو، گریه می کرد، عشق می ریخت، حال حس خاص خاصی داشت. شهید مطهری هم من دیدم تو احوالش، گفتم برای بعد از نماز می شست اینها رو، اشعار حافظ رو می خوند و حس می گرفت. یه حسی داره گهگاهی اون صورت مسئلهی که تصویر می کنه به ویژه احساسی نابی می کنه و آدم رو خیلی متحول. عرفان ازلی از یکی از خاصیتاش همینه که میتونه اون حال و حس درون سلوک رو هم نشون بده. خب این شد درجه اول که شغل. درجه دوم میفرماد درجه دوم طلب است که تمسک به اسباب موصله به حضرت دوست و ترک موانع و علایق از ماسوای اوست و ان لیس للانسان الا ما سعا. میگه خب بعد از اینکه شوق آمد، بعد از شوق طلبی که باید پیدا بشه. خب این طلب چیه؟ تمسک به اسباب موصله و ترک موانع و علایق از موسوا. حالا میخواد این توضیح بدیم و این بحثی که از استاد کرد. حالا ببینید چی دقیق میکنه. خب شما که حالا این شوق پیدا شد، شوق به سلوک پیدا، چیکار باید بکنه؟ میگه من چیکار کنم؟ کجا برم؟ چیکار نکنم؟ میگه برم ببینم چجوری میتونم بهش برسم. خب یکی چیه؟ میره دنبال اهلش که راهنماییش کنه. تعبیر ایشون چیه؟ اسباب موصله به حضرت دوست. تو که حالا شوق اومد، شوق ما رو به چی میکشونه؟ دست به کار شدن آغاز. خب من کجا برم؟ چیکار کنم؟ میدونم هم خیلی کار راه پر خطره، پس برم به اهلش رجوع کنم. اهل میشه اسباب موصله. یکیش استاد، که از دوستا حسن زاده خودشون بعضی که اون حال رو پیدا شد که بهش یک نمونه نشون دادن، بعد از اون چند نمونه بهش نشون دادن، بعد از اون دیگه رفت دنبال مسئله خدمت عاشق معتقی. عاملی عاشق معتقی عاملی فرمودن ما بهتر از علامه طباطبایی در شاگردان نداشت. یکیشون بودی که مرحوم مسقطی اگه اشتباه، این دوتا بودن و بهتر از علامه نداشتیم. بایدم گفت برید پیش ایشون، که ایشون اومد و ازش خواست، یعنی در واقع زانو زدن خدمت علامه طباطبایی. می‌فرمودن من خدمت از استاد رسیدم علامه طباطبایی، اول که بهشون گفتم چون این کار که ما اصلا این حرفا چیه، ما و این حرفا چیه، خب من خیلی عشق که ریختم علامه، خب میدونی خیلی رعوف بود، عشق که ریختم ایشون گفت باشه بیا و حالا دستور داد، اون دستوراتی که داده بود و ازشون خواست که ایشون اجرا کنه. و ایشون هم میگفت من 18 چله رو به هم وصل کردم، نه یک چله، 18 چله رو به هم وصل. طلب باید بیاد. طلب یعنی چی؟ دنبال اهلش رفتن، دنبال به تعبیرشون اسباب موصله رفتن، اون اسبابی که ما رو به این مسئله میکشونه. خب ببینیم چیکار باید بکنه. و معمولا اون شوق خود راهبره. خیلی بعض اونایی که اهلشن میگن شوق راهبره، یعنی شوق اینها رو هل میده به این سمت، به سمت افرادی که اهلشن، که بره از اونها استفاده کنه. اسباب موصله به حضرت دوست و ترک موانع و علایق از ماسوای او. این ترک موانع یعنی چی؟ حالا من قبلا با عده بودم که اونها چندون دغدغه مسائل سلوک هم نداشتن و گاهی حرفای هم میزدن، آدم رو خیلی خاکی هم میکردن، بودم باشون. حالا یک دفعه حالم تغییر کرد، شوق، حالا از این بعد با چی کار کنم؟ میتونم باز دوباره به همونا برم، همون جور به همون روال، یا ترک موانع باید بکنه؟ یعنی یه جلساتی میرفتم، اون جلسات مناسب من الان دیگه نیست. سله رحم حکم خودشو داره، با یه روالی با یه انضباطی میشه داشت، ولی اینکه دلدادگی که من داشتم اون جلسات میرفتم و هم حرفای هم میگفتیم و بگو و بخند، های خاص خودشو داشت و مسائل خاص خودشو داشت و تعلق خاکی خودش هم میآورد و منطقه خاکی رو میداد و آدم رو اصلا دنیا غرق میکرد و اینا، حالا بازم برم میشه؟ یا با ترک موانع کنم؟ شوقی اومد با ترک موانع کنم. اونایی که موانع راه هست دیگه از این بعد، قبلا داشتم ولی الان، یعنی به تعبیری همون خودش بهش میگه برو پیش اهلش، از اونایی که نااهلن جدایی پیدا کن، یه راه رو براش باز میکن، با نااهل نشین. کلن هم قاعدتون باشه با بعضی ها که میبینید خیلی خاکیتون میکنه اصلا نشینید، زیاد نشینید. یا اگر مجبورید به هر دلیل، مجبورم که میگم به هر دلیلی واضحه، گاهی سله رحمیست که میباید انجام بشه، گاهی نه خلاف مروتی که من بخوام باش اینجور قطع کنم، نه هر چی که هست، حالا هر دلیل، اگر شد باید یاد بگیره موضع درونی داشته باشه. یعنی درست مثل کسی که او رو بردن گفتن چاره ای نیست، تو باید پیش این نفری بشینی که این نوابه، چیکار میکنه، چجوری موضع در نوابه، من چجوری باید باشم، ولی حالا که هستم موضع میگیره به گونه ای، موضع منظورم موضع یعنی درون، نه یعنی حتی تو زبانش هم بیاد، موضعی میگیره که از او تأثیر نگیرد، تأثیر میخواد بذاره بذاره، به تأثیر نگیره. بنده خدای تا اینجور پیش میاد، اونجا که یاری میزد نمیخواست حالا جواب بشه، تاییدل میگفت اینی که تو میگی که اینجوری که بخوام بکنم، این یعنی همون خاکی شدم، من که اینو نمیخوام، من که خدا رو میخوام، این چه حرفیه؟ تو تاییدل میگفت، ولی که در بیرون نمیگفت. میشه چرا نمیشه؟ اینو من اسمش رو میذارم موزه گرفتم در درون. یعنی آدم مواظب باشه با هر کی نشینه. کلن هم قاعده ما باشه، چرا آدم باید عمرشو با یک عده بشینه که ضایع کنه؟ بله ما یه وظیفه هایی داریم، اون وظیفه ها ما رو میگشونه. طلبه باید بره مثلا با مردم بشینه و اصلاح کنه، خوب پاورجاست، باید بره انجام. ولی بعضی جا محیط خاص خودمونی خودشه، چرا هر کس رو تو محیط خودمونیت راه میدی؟ چی گفته که محیط خودمونی رو باید هر جوری سامان داد؟ باید خیلی حساب شده باشه با هر کی چرا بشینی، چرا هر حرفی هر صحبتی درسته؟ اصلا میخوام مطابقم بکنیم، مطابق یه چیز خوبیه. اصلا تو روایت آمده خدا اون کسی که مدائب هست در بین جمع و شوخی میکنه بدونه به اصطلاح شوخی رکیک بلا رفس، اشتباهی نمون تو روایت هم. خدا خیلی دوستش داره، مثلا بحث من شوخی کردن نیست، شوخی خیلی خوبیه در جای خود، متاهبه مزا اینها که موجب مودت بشه، موجب تمدد اعصاب بشه، موجب آرامش بشه، نشاط بیاره، اینا اشکالی نداره. اما گاهی میبینید آدم بعض با بعضی میشه میبینید منطقش تغییر میکنه، منطقش خاکی میشه. چرا ما باید با هر کی بشینیم؟ هر کی منطق ما رو داره، خودمونی رو دارم عرض میکنم در یه مرحله، یه مرحله بعد هم البته با عموم مردم هم باز با انضباط هایی باید ورود کنه، با هر جایی که مقداری که وظیفه است، وظیفه مشخص دیگه، ما طلبه ایم، درس خونده ایم، میدونیم وظیفه به چه معنی است، دقت میکنه بحث به وظیفه شما، اون با برجا اصلا بحثم اونها نیست. ولی یاد بگیریم بی خود هر کسی رو تو حریم خودمون را ندیم، درگیر بکنیم خودمون رو. کسی که به این مرحله شوق میرسه، از این شوق میخواد جلوتر بره، اقدام کنه، اولین کاری که میکنه میگه ببین اوضاع پیشین خودم رو که خرابه درستش کنم، موانعی که وجود داره رو بردارم. تعبیر میکنه ترک موانع، اون موانع را، خار را، آدم رو از کار میندازن، از اوضاع میندازن، اینها رو ترک کنه و علایق و ترک علایق کنه. علایقی هم داره، یه دست علایقی است که میبینه قبلا داشت، این شوق اومده، این علایق نمیسازه با این شوق، تا به این علایق میپردازه از شوق میفته، باید این علایق رو کم کنه، تعلقات رو کم کنه. این اولی مفصل، اولی مسئله شد شوق، دومی شد طلب. طلب یعنی چی؟ حالا برم دنبالش. برم دنبالش یعنی چیکار باید بکنم؟ برم دنبال این که چاره کنم، استادش رو پیدا کنم، کنارش اونایی که منو از این راه میندازن کنار بذارم. یعنی طلب جدی میشود، واقعا میخواد، میگم آقا واقعا از کارش مشخصه که میخواد. این ادبیات طلب داده ایشون. و بعد میفهمم ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان براش نیست مگر همونی که براش تلاش میکنه. تلاش میکنه یعنی همون طلب که از استاد اینجا آورده، میخواد ازش نتیجه بگیره، طلب میکنه، اونی که دنبالش هست و طلب میکنه. طلب رو باید دید چیه، دنبال چیه، چی کار میخواد. اون شوق او رو به دنبال خدا رفتن و دنبال سلوک رفتن، دنبال پاکسازی دل و دنبال تهذیب میبره. این بیان از استاد. چقدر وقت داریم؟ تموم شد؟ خب تا همینجا باشه دیگه. اشعاری است، ان شاء الله در جلسه بعد میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
شهید مطهری هم همون زمان شاگرد بودن، گفتم کلا میگم مال فرق داره دوره زمانش، واسه شهید مطهری چی میشه فضا حال میگه.
شهید مطهری با خوشی انقلاب روحی داشت، پیش علامه و علامه ایشون رو به شهید حسینی تهران معرفی کرد.
اون اواخر این اتفاق افتاد، پس علامه هم ایشون رو به آقای حسینی معرفی کرده،
چون اینجوری میگن اینجوری، ولی حالا تا چقدر درسته من دیگه نمیدونم. ولی حتی معرفی هم کرد خود شهید مطهری دیگه، برای خودش رجلی بود، سهلی بود. بعد اون اشتیاقش هم تبدیل شد به اون 3-4 ساعت حتی اول روزها بین طلوع عین و سحر و اون را آباد کرد.
سپس چی میشه؟ مثلا علامه خودش نمیپذیره، آقای حسن زاده رو میپذیرن؟
بودی از علامه بود. علامه یک دوره ادهی رو داشت، اوائل انجام داده و آقای حسینی بود یک دوره. یک دوره دوم شد آقای سعادت پردر و آقای عبدالله جعفری و اینها باشون جلسات ویژه داشت. اینها داشت یه دوره سوم هم مثل از دوست حسن زاده هستن، بعضی ها اون هم به شکل خاص انتخاب میکرد. نمیدونم، شاید هم مثلا این بود که الان دقیقا نمیدونم، آقای حسین درون ما تهران بود، آقای
شهید مطهری هم تهران نمیدونم اینا دیگه نمیدونم اینا سخت نمیگیریم چی
از آقای حسن زاده اون شاگردای متأخرن
بله چون سال 42 اومده از تهران و سال 47 براشون این مسئله شد 47-48
استاد ببخشید این تصویری که فهمیدین که اون کام اول رو بعضا تو این فضا میبندن که یه دینداری معمولیه یه طهارتی داره یه مثلا فضای خوبی داره ولی خب اون شوقه و اون فضا و اینا نیست
سلوک
بله بعضی اینجور میگن که اتفاقا ما فضای سلوک رو ببریم تو این فضا که
از اول
نه یه چیز دیگه رو میخوام بگم این فضا که گاهی اوقات انگار فرد ممکنه مثلا اشک هم داشته باشه حالا هوایی هم داشته باشه ولی اتفاقا کنارش مشکلاتی داره به نسبت فردی که ظاهرا خیلی هم شعله ور نیست ولی یه تعارف داره که سلوک واقعی تو همین اینه میخوام بگم چقدر اصلا این تصویر رو از سلوک ساختن سلوک یه فضای خاصی میشه یه چیز خاصی میشه
تعداد افراد متفاوت میشه اصلا واقعش اینجوریه چیه مسئله اینه که ببینید ما الان دیدید بعضیا تشنه علم میان دنبال علم چجوریه دیگران هم هستن علاقه به علم داره دیدید بعضیا علاقه به علم هم داره حالا یه کلمه میخونم اونجا یه کلمه اونجا ولی یکی میگه من بخوام اصلا کار علم میکنم چیکار میکنم چی میشه توضیح اینو ما میگیم اون
اصل فضایی که منازلی دارد و استادی دارد و یه فضای خاصیه مثلا نماد بعضی بزرگان مثلا مرحوم آقای میانجی یا دیگران میگن واقعا حال خوش داشته واقعا طهارت داشته چه بسا خیلی از خیلی دیگه هم که به حسب ظاهر سلوک کردن
اصلا این حالا که شما میگید این اصلا من این ندارم کسی این اشتیاقات داره به حسب شخصی و فردی اون چی که میفهمه اجرا خوبه
از نه انگار ما از این فضای دینداری
یکی توی آمول بود ایشون خیلی از در معنوی خوب بود از دست حسن از دیگه فرموده بود ای کاش اینشون استاد میداشت چندین برابرش میشه بازد در مورد آیت الله رضوان بهجت هم من شنیدم ایشون هم همینجور یه در مورد یکی پرسیدن اسمش اون نفر رو میدونم نمیخوام بگم بهش گفتن که اون لازم نیست که حتما کار علمی بکنه درس بخونه استاد داشته باشه اینا. فلانی رو ببین چجوری شده به جای خب همون فلانی اگر یه همچین چیز رو میخون میده چی میشد خب اینو بگم یعنی اینجوری هم نیست که لزومش بخواد همه یه انزوا اما واقعیتش اینه استاد قاهی میخواد استاد خوب راه میندازه یا مثلا اگر گفته میشه یه نفر که حداقل همدل باشه همراه باشه چهار مقطب جلوتر باشه فقط حتی استاد اونجوری هم نه ما میگیم بشنوید ازشون چرا اثر داره اینو بگید اینو که خوبه حالا یکی هم نداره اشکال نداره اصلا ما مشکلی نداره ولی یادتون باشه تشنگی سلوکی باز غیر از این که از نظر اخلاقی خوش و حال خوش داره یادتون باشه غیری باید تشنه خدا و توحید باشه سلوکی میگیم اینجور نره مثلا حالا آدم اخلاقی هست خیلی دلرحمه خیلی نمیدونش هست اینجوری به لزوما بعد نیست
آقا تو این فضای توصیه های عمومی که میشه یا مثلا آدم مراوده داره توی دانشگاه تو مدارس و اینا بعضی وقت میگن اتفاقا وقتی یه تصویری میکنید از سلوک که نمیدونم استاد و فلان این خودش یه
مانع میشه
مشکلاتی ایجاد میکنه تو خیلی ساده تر
بعد بنده اصلا مثلا الان به عزیزم من میگم میگم آقا اون استاد قادر در سلوک در نهایت اصلا به درد اکثری نمیخورن که من میگم من اینه که دغدغه های سلوکی داره اندیشه ها و حرف های معرفتی سلوکی میزنه ازش بشنوی کفر
استادم خودش مراتب داره بله. من اینو از آزاده مرحوم آقای فاطمه نیا تو تلویزیون شنیدم که اصلا استاد نیست نگرد ما گشتیم نبود نه منظورش مراتب
اونجوری باره. اگر بخواید بگید استاد اولا استاد یقینا بوده و هست که کارشو کرده و خیلی همجور دارن دو ادامه پیدا میکنه یک نواشه که ادامه پیدا میکنه ولی از یه طرف هم اینجوری باشه ما قبل چرا سخت میگیریم الان شما یه دوستی داشته باشه از اخلاقی که بیشتر قوی تر باشه چیکار میکنه؟ میرید پیشش همینجور تو سلوک هم یه نفر کمی از نظر معنوی قوی تر باشه دوست دارم پیشش
استاد باست استاد یه بحث خاصیه اصلا منظورم تصویر فضای سلوکیه یعنی گاهی اوقات ممکنه اون یه حال و هوای خاصه یعنی ما گاهی اوقات سلوک رو توی یه سری حال و هواها رو داشتن تصویر میکنیم و تصویر فضا ممکنه اونقدر حال و هوا اینجور نداره ولی واقعا آدم باطن آبادی داره
معیار اینه طهارت داره و احوال معنوی داره و بعدش مکاشفات داره این راه سلوک خوبه اینجوریه
اما اگه اینا نیست حال خوش داره. من دیدم برخی از اساتید اخلاق خیلی آدم از نظر اخلاقیش خیلی خوب، دغدغه سلوکی نداره، این هست چرا این کار کنه. اما سلوک هم واقعا به تعداد افراد میتونه متعدد باشه، من قبول دارم. این که بخواد بگیم همه هم باید حتما، این که ایشون میگه طلب، حالا ایشون گفتن دنبال به اصطلاح اون اموری که ما رو دعوت میکنه، مثال زدن به استاد، ولی هر چی که ما مایه وصول ماست، مایه به اصطلاح حرکت دادن ماست، اسباب موصله است. اسباب موصله الان امروز حتی شنیدن یک کلیپی که بتونه منو کمک بکنه اسباب موصله. حالا من شاید جلسه بعد با توضیح بدم اسباب موصله یعنی حتی یک کلیپی که منو میکشونه به این فضا. لذا همیشه خودم توصیه اینه حرف بشنوید، اینو قبلا از دوستات گفتیم، حرف بشنوید، حرفای معنوی معرفتی معنویتی بشنوید، اینا با توش باشه، این خیلی مهمه. واقعیتش نباید این کار کنید.
همون که خوبی نصاره جواد آنست نیشن یعنی وجود جواد آنست یعنی که از آن بیدن اینا که آره